תודה שבעלנו, ראשם הראשי, אלעד יערו, אליון נשמת, אליון בן להמיר, הוא אדרן זה מגן עדן. פרשו אף זה פרשי וישלחס, כיערו, אבינו בעד הזה כראי פדע מכונה, אז זה לבן, ודיגה בארסה קדושה מרסה, پیشا پیش افرادی رو به نزد عیسی میفرسته برادر خودش و یک سری موضوعات رو مطرح میکنه که من دارم بر میگردم توی این مدت با لاوان ساکن بودم غریب بودم من از تو که رشیدزاد توضیح میده توی این مدت من رئیس و فرد بزرگی نشدم و جایی نداره که تو دشمنی بکنی با من به خاطر براخای پدر که در هنوز در مورد من چیزی اجرا نشده ولی از اون طرف مامورا بر میگردن و خبر میارن که عیسی خودش مطلع بوده آماده بوده برای حمله 400 نفر افراد جنگجو رو با خودش آماده کرده و داره به سمت و سوی یعقوب آوینو میاد. یعقوب آوینو یه سری راهکارها رو در نظر میگیره. خب جای نگرانی بسیاری وجود داره. عیسی از قبل چه نیت داشته که یعقوب رو بکشه و الان هم که جمع کرده 400 نفر افراد جنگی با خودش نشون دهنده همین امره، همین نیته و مشکل این است که یعقوب خودش تنها نیست. اینجا حالا با خانواده است، همسرانش، بچه هاش، گله و رمه‌ای داره. به این راحتی نیست که تک و تنها باشه، حالا یا فرار کنه یا درگیر بشه. نگران این است که به افراد خانواده‌اش هم آسیب برسه. ولی نکته عجیب اینجاست که نهایتاً وقتی که یعقوب و عیسی همدیگر رو می‌بینن، تراتر از میگه که و یاروس عیسی میدوه یعقوب در آغوش میکشه میبوسه حتی و اصلا انگار نه انگار که برای جنگ و درگیری اومده بوده. البته فعالیت های یعقوب هم تراتر از بیان میکنه، تفیلا میخونه به درگاه خداوند که خدا کمکش کنه، خدا یا تو خودت قول دادی، خودت دستور دادی من برگردم، خودت قول دادی منو محافظت میکنی، پس اصیلین اینا میاد آیی میاد حساب منو رهایی بده از دست برادر از دست حساب هدیه میفرسته برای حساب که شاید به این شکل آرومو قرارش بکنه. و همین گفتارهایی هم که یعقوب آمینو داره ابتدا عجیب به نظر میرسه که هدف یعقوب از این که آقا توی این مدت من توی سرزمین حاران بودم، با لاوان ساکن غریب زندگی کردم، مختصر اموالی جمع کردم. خب اینا که چی؟ چرا پیغام نفرسته که آقا من ایس کینه و دشمنی با تو ندارم، از دوستی میخوام با تو در بیام. هدف اینه دیگه. و اینکه چجوری یعقوب آوینو یه دشمن رو در واقع به دوست تبدیلش میکنه، حتی شده ظاهری موقتی، یه چند نکته هست که باید بهش توجه بکنیم. یعقوب آوینو توی این بیان این مسئله که توی این مدت به عنوان غریب بوده، در واقع اوتو که به خدمتکاراش میگه که هدیه میفرسته برای عیسی، پیشا پیش بیان میکنه که میگه که بگید لعدونیل عیسی به آقای من عیسی، میخواد این فکر رو در واقع القا بکنه که یعقوب خودش رو بنده عیسی میدونه و عیسی آقاست، بزرگتره. این فکر خوبیه که شاید که حالا عیسی تصور میکنه که به خاطر براخای پدر یعقوب بزرگتر باشه، خواسته باشه به او ریاست بکنه، چنین چیزی رخ نداده. اما یه احتمال هم وجود داره که عیسی بگه آقا یعقوب الان کارش گیره، سر گردنه است، میخواد از دست من رهایی پیدا کنه، میگه من چاکرم، من نوکرم، من غلام شما هستم. اما همین که کارش از کار بگذره برسه پیش بابا یه جور دیگه رفتار میکنه. قبلا هم عیسی اینو ادعا کرده که آقا به پدرش گفت آی بی خود نیست که اسمشو یعقوب گذاشته و یه عقبه نیست، یه پهمایم دوبار سر من کلا گذاشته، طبق تعبیر و برداشتی که عیسی داره. به همین خاطر براش تأکید میکنه که ببین من توی مدت غریب بودم، با وجود که حالا 20 سال طول کشیده این مدت، رفتم اونجا امکانات و شرایطش هم بوده، اونجا سرزمین خوبی بوده، شل لاوانم بودم، اما من به دنبال مال اندوزی و اون چیزی که برای عیسی خیلی مهمه که پدرش هم تو همین زمینه براخاش کرد، میشمنه آرسی مشابه ها از بهترین و پربارترین قسمت های زمین مسکن تو باشه، من دنبال جمع کردن مال نبودم، مختصر مالی دارم، تا حالا غریب بودم، رئیس و سردار نشدم، براخای بابا در مورد من حداقل هنوز اجرا نشده که گفت وی به گیل علیخا، من هم دنبال چنین چیزایی نیستم. ولی چون ممکنه که حساب بگه که آقا اینا همش میخواد کلک بزنه، و همین خاطر میگه که ایم لاوان گرتی، من با لاوان در قربت بودم. رشیدان میاره که من با لاوان بودم، تریک میسود چامرتی به لولا مرتی محصا بارا ایم چیست فرمان تورا رعایت کردم و از اعمال بد لاوان یاد نگرفتم. اینم تو نگاه اولش خیلی عجیبه، چه ربطی به حساب داره، چی میخواد انتقال بده؟ بلکه باز پیام یعقوب تو همون زمینه که داریم میگیم، پیامش این هست که آقا من نگاه بکن، این 20 ساله پیش لاوان بودم، لاوان به عنوان یه آدم رمای، مکار، نیرنگ باز شناخته شده و معروف بوده، با این حال هدف من اجرای فرامین خدا بوده، 613 فرمان رو نگه داشتم، از اعمال بد لاوان که دروغ گفتن و کلک زدن و نیرنگ بازی اونا رو یاد نگرفتم. اینه که صادقانه دارم با تو صحبت میکنم. حتی بین مفسرین بحث زیادیست که این جنبه داراش که رشیزر از میدراش میاره که 613 فرمان رو رعایت کردم شامرتی چجوری امکان پذیره؟ همه فرامین تورا نه اون موقع، نه حتی در زمان موشه ربنو، نه از زمان ماشیه، ایش وقت امکان پذیر نیست که کل 613 فرمان شامل حال یک فرد باشه. بعضی فرامین مربوط به آقایونه، بعضیش مربوط به خانوماست، بعضی مربوط به کهنیمه، بعضی مربوط به اسرائیل هاست. و همین خاطر یه قانون دقت کرده شامرتی حفظ کردم، یعنی اگر میسوی که موقعیت پیش اومد من انجام بشادم و یاد گرفتم که درست رعایتش کنم. اما خب باز ایراد گرفته میشه که اگر این شکلی هست پس یعقوب آوینو چجوری هم با لعا هم با راهل که دوتا خواهر بودن ازدواج کرده و دستور توراست که با دوتا خواهر در زمان حیاتشو نمیشه ازدواج کرد، اون هم جوابای مختلفی داده میشه. شاید ساده ترینش همین هست که راهل و لعا چون از پدر مادری بت پرست بودن، همین که پذیرفتن و قبول کردن که موحد بشن، خدا پرست بشن، در واقع گرسدق شدن. و این قانون هست، فردی که گرسدق میشه مثل بیلیا داشت هست، مثل یه نوزادیست که تازه دنیا آمده، یعنی دیگه ارتباطش با دیگران و با فیل قبلیش قطع شده است و دیگه عملا چون هم راهل هم لعا گرسدق هستن، عنوان خواهر قلم داد نمیشن و ازدواج با اونا اصول و ممنوع نبوده. توضیحات دیگه هم وجود داره و اون چیزی که از مفهوم حرف یعقوب اینو بیشتر برداشت همینه که من به دنبال چیزایی هستم که اصلا برای تو اهمیت نداره. اینه که با هم دیگه تضادی نداریم، تضاد منافع نیست. یه موقعی که چه میدونم من این زمین رو خواسته باشم، تو هم خواسته باشی، خب دعوا پیش میاد. اول که تو این زمین رو میخوای، من اصلا بهش علاقه ای ندارم که دعوایی نیست که. تو دنبال مال هستی، اموال هستی، اشغال هستی، اما اینا برای من مهم نبوده. من تو اون زمینه اصلا دنبالش نرفتم. برمی خواهد تو این مدت 20 سال هم بابید که کلی زحمت کشیدم، رئیس و سرداری بزرگی نشدم. یه مختصر مالیست که اونم خدا شفقت کرده به من. از که بعدا هم تأکید میکنه اشر هانن الهیم، خدا لطف کرده، لطف خداست که شما رو هم شده. اگه نه هدف من به دنبال این نبوده. این صحبت اولیه یعقوب آوینو هست که شاید راهکاری پیدا بکنه از جنگ و درگیری فاصله بگیره. اول که خبردار میشه که نه، با عیسی با 400 نفر داره میاد. مفصل میگن 400 اگه نگاه کنی معادل این 400 رو قبلا هم در مورد رقم پیشنهادی افرون هم دیدیم، وقتی که میخواد زمینشو به ابراهام آوینو بفروشه، معادل رععینه، کسی که تنگ نظر و بد نظره و دید منفی داره. به همین خاطر خودشو آماده میکنه. گفتیم مثل همه موارد دیگه همیشه نیاز به تفیلاست، چرا که امیدوارن که عقل آدم میرسه محدوده، آدم یه جنبه، دو جنبه، سه جنبه رو نگاه میکنه، اما برای هر امری ابعاد بسیار متفاوتی است که فقط خدا مطلع هست و ته ته همه قضیه اون رضایت هشم هست. اما دیگه چلو ممیره میفرماد بیرسود هشم درخ ایش گم و ایوا و یشنو و تو. اگر خدا از راه و روش بنده ای راضی باشه، دشمناش هم از راه در سل و صفا بیرون میاد. و همین خاطر وای میسه به تفیلا خوندن و اینا راهکاره ایست که محصاب و سیمان لبانی به ما یاد میده که توی مشکلات سختی ها ما چگونه رفتار بکنیم. تفیلا خوندن، اما آیا فقط تفیلا خوندن کافیه؟ نه، آدم تفیلا میخونه، از خدا کمک میخواد، اما شاید چه که خودش هم فعالیت و حرکتی داشته باشه. به همین خاطر هدیه هم میفرسته، شاید با هدیه فرستادن، با متانا دادن، پیشکشی فرستادن، این هم یه روشی است که عشق و علاقه، محبت و دوستی ایجاد بکنه. این هم یه راهکار باشه و به عنوان آخرین جنبه خودش حتی برای مبارزه و جنگ هم آماده میکنه. تاکتیکای جنگی افرادشو و اردو خودشو به دو بخش تقسیم میکنه که اگر به یکی حمله کرد گوره بعدی بسنجه آیا بیاد کمک، یا اگه میره نه شرط خوب نیست، امکان فرار داشته باشه، خودشو نجات بده. همه این جنبه ها رو فکر میکنه، ولی راهکار نهایی که میبینیم همون چیزی شد که گفتیم، عیسی که با دشمنی اومده، تعداد نفرات حالا برای اون موقع به عنوان فرد، نه حاکم کشور، نه فرمانداری، نه چیزی، دوربر خود جمع کرده برای جنگ کردن، تعداد قابل توجه یه 400 نفر، چگونه یعقوب آوینو رو تغییرش میده در کنار همون مواردی که گفتیم. میبینیم یعقوب شب قبلش موقعیتی پیش میاد که حالا با سار عصاب درگیر میشه اونجا هست و حالا فردا صبحی که دقایق است و لحظاتی است که رو در رو بشه با عصاب، میبینیم یعقوب آوینو شیوه به کار میبره که بارها بارها تعظیم میکنه در مقابل عصاب، شیوه گفتارش خیلی ملایمتر و ملاتفتر میشه. یه داستانی تعریف میکنن که یه راوی به هر حال درخواست کرده بودن جماعت شهری و بعد از که تحصیلاتش کامل شد من تو اون شهر ساکن شد با من راه بشه، برای کنیسای بزرگی داشتن تو اونجا میومد. بعد چند هفته که اومد دیگه آشنا شد با موارد مختلف. خب تو همه جامعه یهودی معمولی هست که مثلا براخهای تورا روز شبات میفروشن که براخها مشلیم بگه، کی ساموخ بگه، کی شلیشه بگه، یا جامعه که کوچیکتر بودن، کمتر بودن، اون کسی که گبایی هست، مسئول کنیسا تقسیم میکنه، آقای فلانی مثلا حالا فرضیات داره افطارا بخونه، اون یکی مشلیم بگه، اون یکی ساموخ بگه. معمول کشور خارجه هم اینگونه بوده که معمولا مثلا چه میدونم به عنوان احترام گذاشتن به راو کنیساشون خونه اینا، بعضی جا براخای سوم رو به اون اختصاص دادن یا بعضی ها برخای ساموخ اختصاص میدادن. برای میبینه که تو اون کنیسا رسم این است که یه فردی است که برخای ساموخ هر هفته مال اونه. تعجبش وقتی بیشتر میشه که این آدمه خیلی شؤونات و اون جنبه های حرمت کنیسا و احترام افراد و نم رعایت نمی کنه. چجوریه که یه برخا مهمی رو اونم فقط اقتصاد دادن به اون؟ با چند نفر سوال میکنیم میگه اه. یه نکته عجیبتر که همه هم از دست این فرده ناراضی هستن. تحقیق میکنه فلان اینا، بله مشخص میشه که این آقا آدم نیست که زیاد قید و بند دین نیست، اصول اینا رعایت نمی کنه. بدتر از همه به خاطر منافع خودش اینا رفته با فرماندار و حکومتی ها ساخت و پاخت کرده، میره افراد رو لو میده، بدگویی میکنه، مصر به همین خاطر همه افراد ازش بدشون میاد. بعد که سوال میکنه که خب پس چرا براخواه مثلا ساموخ رو هر هفته میده میگیم؟ میگه میترسیم ازش، میترسیم بره برامون بدگویی کنه، تا حالا رفته چند نفر رو لو داده یا تهمت بی خود داده، حالا تا بیا اثبات بکن که آقا اینجوری نبوده، آسیب وارد شده. برای رابط کلی با خودش کلنجار میره، بگم نگم فلان، آخرش بگه آقا حقیقت حقیقت میسای توراست، باید نصیحت کرد، باید توبیخ کرد، برای جلوشو گرفت، این بدآموزی داره. برای هفته بعدش که میرسه که روز شبات و اون حضان کنیسا داره میگه مثلا براخای ساموخ برای فلانی، میگه چرا به آقای فلانی؟ ایشون که مثلا شمر شبات نیست که رعایت نمی کنه که نه براخار مثلا بفروشین یا بدی به فرد دیگری. طرف پا میشو با تهدید که چیه تو تازه اومدی حالا میخوای برای ما تنگ تکلیف کنی، میدونی من کی هستم؟ بشین سر جات. اونم کم نمیاد، یکی میگه یکی اون میگه و جماعت هم خب طرف راهو میگیرن و طرف با تهدید که میگه حالا بهت نشون میدم که با کی طرف شدی فلان اینا، قهر میکنه از کنیسا میره بیرون. حالا یه سری به ما را میگن کار خیلی خوبی کردی، دستون در نکنه، فقط شما میتونستید تو روش وایسید. بعضی ها میگن نه آره. برای یه مدت زمان میگذر و یه ماهی دو ماهی و خبری از طرف نبوده دیگه، حتی شبات هم کنیسا نمیومده. بریت میلای واقع میشه و راو دعوت کردن که از روسای مجاور که بره برای انجام میلا. با دوتا شاگرداش راهی میشه، تو مسیر داشتن پیاده میرفتن، یه میبینن یه سوارکاری از دور داره مستقیم به سمت اونا میاد، خود جلوتر که میبینن اه همون ایسایل است که مصر افراد رومی رو تهدید کرده بوده. دقیقا مثل اینکه نشونه گرفته مستقیم داره به سمت اونا، اونم با چه شتابی با عجله میاد. شاگردا هر کدوم میگه اوه فلانی رو میترسن، در میرن این ور اون ور، ولی رابع آروم آروم راشو ادامه میده فلان اینا. تا نزدیک همدیگه که میرسن یه دفعه طرف اسبشو نگه میداره، از اسبش پیاده میشه، میگه که اون روز شبات منم با شما تون صحبت کردم، نباید اونقدر تون صحبت میکردم، اصلا معذرت میخوام فلان، و دوباره سوار اسبش میشه و میره. شاگرد داره میگه اصلا تعجب، شاخ در آورده بودن، طرفو میشناختن که چه آدم لجبازی هست، کینه توزی هست فلانه. میگن که حتما رابع شمافوراشی گفته، یه قدرت بالاتری بوده اینا. میگم شاید که آراب چیکار کردین، چجوری بود، چه شمی گفتین؟ یه نبا از اینا نبود. برسن پس چجوری شد؟ میگه راستش اینو من از یعقوب آبینو یاد گرفتم، گفتاری هست که چنو معامله خم میگه، مفهوم که ضرور مسئله فارسی هست، میگه دل به دل راه داره، دقیقا همون حالته. چرا معامله میگه همونطور که آدم قیافه که به آب نگاه میکنه تصویرش رو تا بینه، اگه لبخند بزنه لبخند میبینه، قیافه بگیره یه قیافه عبوس اونجا میبینه. میگه راستش من بعدم صحبت سوال کرده بودم، شنیدم که آقا این بنده خدا پدر مادرش موقعی که این بچه بوده فوت کردن، بی سرپرست بوده، پیش این و اون بزرگ شده. تو لحظاتی که اون داشت میومد گفتم منم خیلی تون با این برخورد کردم، این کسی رو پدر مادر بالا سرش نبوده، مربی خوبی نداشته، کسی درست تربیتش نکرده، خود من اونو یواشکی صدا میزدم، باهاش صحبت میکردم، اصلاحش میکردم، پیش خودم پشیمون شدم که چرا اون روز شبات با این آقا تند رفتار کردم. واقعتا گفتم حق با اون بود، نباید به این تندی میرفتم. بعد که من با دید مثبت اون نگاه کردم، گفتم دل به دل راه داره، اونم خود به خود تحت تاثیر قرار گرفت. همینه که ببینه اونم از اسب پیاده شد، اونم معذرت خواهی کرد، کاری که شاید طی عمرش بلد نبود از این کارو بکنه و راهی شد رفت. یعقوب آوینا هم تا الان دیدش نسبت به حساب اینه که این آدم راشاست، این اصلا آبروی ما و خانواده‌مون رو برده، این مثلا پسر ایساقه، این مثلا پسر ریبغاست، بیچاره پدر مادر من، اینا چه آدم های صدیقی، ببین چه فرزندی نصیبشون شده، دزدی میکنه، کار خلاف انجام میده، فلان، تازه طلبکارم هست. ولی یعقوب آوینی اون موقعی که میره حساب داره از روبرو میاد، چه خوشم فکر میکنه همه آدم ها رو خدا یک جور نیافریده، او کشش هایی که تو وجود هر فردی هست متفاوت هم که تو پیرکاوت هم میخونیم، ایزو گیبور اکووش دیسرو، کی پهلوونه واقعی؟ کسی که غریزه خودش رو کنترل میکنه، چرا که غریزه من با شما فرق داره، شما با اون یکی فرق داره، یکی بینی در مقابل پول خیلی پاشول میشه، اون یکی جنس مخالفه، اون یکی یه مورد دیگه است. همه آدما رو با یه چوب نمیشه روند یه دیدید. گفتم اگر منم جای حساب بودم، یه سرها را حساب داشتم، شاید منم بدتر از اون میشدم. اینه که نباید با اون دیدش نگاه کنیم، باید نکات مثبتی، هر آدمی هر چه قدم راشا باشه یه سری نکات مثبت داره. همونطور که اخوان در مورد حساب میگن، حساب خیلی بد بود، اما در مورد کی بود آوائم، رعایت حرمت پدر مادر، بی نظیر بود. یه جنبه های مثبتی داره. سعی کرد یقانو با دید مثبت به حساب نگاه بکنه. همینه که با وجودی که حساب از دشمنی اومده اونجا، از قول ریشون بریای گفته میشه که علاخایی حساب سنت یقو، آقا این قانون حساب یعقوب دشمن میداره. اما اون لحظه خود حساب نفهم چجوری شد، چرا یه دفعه قلبش به رحم اومد. او که اومده بود آقا سر از بدن برادر جدا بکنه، یه دفعه از اسب پیاده شد دوید یعقوب بغل گرفت، مثل دوتا برادری که سارای سال هم دیگه ندیدن، از فراق هم دیگه کلی گریه کردن، ناراحت بوسیدش، میبینی کلی هم تعارف میکنه، کلی احترام میذاره. همین صحبت ها کردیم که این عبرت برای ماست. میگم هر آدمی خوبیایی داره، بدیایی هم داره، میشه فقط بدیای طرف رو دید و خود به خود توقعی جز بدی کردن هم نمیشه از اون داشت. میشه به نکات مثبتش توجه کرد، اونا رو بردش کرد، بزرگم رو توجه قرار داد، خود به خود یه احساس آرامشی تو طرف مقابل ایجاد میکنه، راه نزدیک شدنش بیشتره. و همین خاطر حتی تو راه خدا هم آدم اگه میخواد کسی دیگه هم نصیحت کنه، طوراً هر چه کنارش میذاره لوتیسا علاف خیر، باید مواظب باشی. حتی اگه نیتت اجرای دستور خداست، خیرخواهی طرف مقابل هم هست، اما باید با شرایطش، نحوه گفتارت طوری نباشه که طرفو خجالت بدی، بکشش یه گوشه کنار، یواشکی بگو تو که خوب هستی، تو که آقا هستی، حیف نیست اونجوری باشه. اون موقع احتمال پذیرا بودن طرف مقابل خیلی بیشتره. نیست که همین که اینجوری گفتی 100% حل بشان، اما احتمال پذیرشش خیلی بیشتره که تا تو زدی تو فلان فلان شده، تو اینجوری هستی اونجوری هستی، خواست فلان فلان شده، چه توقعی بیشتری داری؟ و این راهکاری است که یعقوب آوینو به ما آموزش میده. با دشمن هم میشه به شکلی برخورد کرد، در کنار تفیلا خوندن، در کنار متن را فرستادن، اون جنبه‌های دیگه که دشمن رو تبدیل به دوست کرد، و این بالاترین ارزشی است که وجود داره. در مورد اون محروم هم خدا بیامرز، این آرامش، سکوت، خیلی وقتا کم صحبت کردن، برخورد محترمانه با افراد دیگه، خیلی وقتا دیگران رو به خودش جلب میکنه. آدم احساس میکنه که آقا با یه برادری، با یه پدری، با یه کسی که دوستش داره طرفه، خود به خود آمادگی برای پذیرش حرفاش، حرف شنویش خیلی بیشتر میشه. تا اینکه آسه شالوم آره دیگه باشه که انشالله ما هم بتونیم به درستی در این را قدم برداریم. حالم صدا شما از خانواده سپارزاده و سایر بازماندگان مرحوم هم انشالله 120 سال باشم، به درستی یاد پدر رو زنده نگه دارم و در مسیر خوبی که قدم برمی داشتن پیرو باشن و در اون مسیر قدم بردارن، و از به بعد انشاءالله در شادی های این خانواده شرکت بکنیم، با خوبی ها، خوشی ها و عاقبت به خیری برای خودشون و سایر عزیزان شما. کی راستون